فصل دهم.
نیروی اجتماعی علی علیه السلام و برنامه مبارزه معاویه با آن چه بود؟ علی علیه السلام از دنیا رفت و معاویه خلیفه شد. برخلاف انتظار معاویه، علی علیه السلام به صورت نیروی باقی ماند و معاویه آنطور که اعمال بیرون از تعادل و متانتش نشان می‌دهد، از این موضوع خیلی ناراحت بود. لذا تجهیز ستون تبلیغاتی علیه علی علیه السلام کرد. در منابر و خطبه‌ها دستور داد علی را سب و لعن کنند. طرفداران خیلی جدی علی را بی‌پروا می‌کشت و دستور داده بود به تهمت هم شده بگیرند و مانع نشر فضیلت علی علیه السلام بشوند. با پول احادیثی علیه علی علیه السلام له اموی‌ها جعل کردند. این سکار را برای مبارزه با فکر علی که در دلها و سینه‌ها جاداش می‌کردند. حجر بن عدی و عمرو را برای همین جهت کشت. میسم و رشید را که عبیدالله در کوفه کشت روی همان برنامه معاویه بود. بالاخره یک نیروی غیر متشکل به نام تشیع علیه حکومت اموی همیشه در فعالیت بود. برای ما تحقیق در امر حادثه حکومت اموی تنها جنبه تعجب‌آمیز ندارد. این یک امر سطحی نبوده که فقط مربوط به 13 قرن پیش باشد که بگوییم آمد و رفت. این خطری بود برای اسلام از آن روز تا روزی که خدا می داند. حتما اگر ما بخواهیم به تاریخ روحیه خودمان رسیدگی کنیم، باید به تاریخ اموی رسیدگی کنیم. فکر اموی در زیر پرده و لفافه با فکر اسلامی مبارزه می کرد. عنصر فکر اموی داخل عناصر فکر اسلامی شد. ای بسا که در فکر همانهایی که هر صبح و شب بنی امیه را لعنت می کنند، عنصری از فکر اموی موجود باشد و خودشان خیال کنند فکر اسلامی است و قطعا این طور است. علی علیه السلام به خطر سلطه اموی زیاد اهمیت میداد و اعلام خطر میکرد، ولی کمتر کسی متوجه میشد و خودش هم میفرمود بعدها متوجه میشوید. چند موضوع را علی علیه السلام پیش بینی کرد. یک، ظلم و استبداد و استیصار بنی امیه و اینکه دیگر از این عدل و مساوات خبری نخواهد بود. مسلم بن عقبه در واقعه مدینه از مردم بیعت بر عبودیت و غلامی یزید گرفت. اینطور پیشبینی مولا محقق شد. دو، اینکه نخبه ها و نیکان و فهمیدگان و روشنفکران شما را خواهند کشت و هر سری که در آن سر مغزی و در آن مغز برقی از روشنی موجود باشد روی تن باقی نخواهند گذاشت. سه، حرمت احکام اسلام عملا از بین می رود. حرامی باقی نمی ماند مگر آن که حلال می شود. چهار، اینکه اسلام مورد تحریف و پشت رو کردن قرار می گیرد. عناصر غیر اسلامی وارد افکار مردم می شود. همه اینها که علی مثل اینکه در آینه ببیند دیده واقع شد و یک سر محبت زائد الوصف به عده نسبت به علی گذشته از سیرت و عدل و خلقش وقوع این پیشبینی ها بود. معاویه مرد و علاوه بر حیف و میل اموال و غصب مناسب که از زمان عثمان شایع شده بود، چند سنت سو هم باقی گذاشت. لعن و سب و علی علیه السلام، پول خرج کردن و بادار کردن به جعل حدیث علیه علی و به عبارت دیگر استخدام عامل روحانیت به وسیله علماء سو علاوه بر استخدام علامت دیانت از راه قتل عثمان. کشتن بیگناهان بدون تقصیر که در اسلام سابقه نداشت و از بین بردن احترام نفوس و بریدن دست و پا و به نیزه کردن سر. مسموم کردن و عمل ناجوانمردانه مسموم کردن را معمول کردن که عملی است که با مروت و انسانیت هم سازگار نیست و بعد خلفای دیگر هم از او پیروی کردند. معاویه، امام حسن علیه السلام و مالک اشتر و سعد وقاص و عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید را که بهترین نصیر او بود مسموم کرد. خلافت را در خاندان خود موروثی کرد و یزیدی را که هیچ گونه لیاقت نداشت ولیعهد کرد و دامن زدن به آتش امتیاز نژادی و فضیلت عرب بر عجم و قریش بر غیر قریش. از این کارها لعن و سب علی و حتی جعل حدیث و ولایت عهدی یزید سوء تدبیر معاویه شمرده می شود. یزید مردی جاهل و سبکسر بود. خلیفه زادگانی که مرشح برای خلافت بودند می بایستی مدتی تعلیم و تربیت شوند که لااقل برای زعامت آماده شوند، همانطوری که عباسیین می کردند. یزید در بادیه نشو و نما یافته و بیخبر از دنیا و آخرت هیچ گونه لیاقتی نداشت. اگر در زمان عثمان اموال و مناصب غصب شد و اگر در زمان معاویه لعن و سب علی و جعل حدیث و دروغ بستن به پیغمبر و کشتن بیگناهان و مسموم کردن و خلافت را موروثی کردن و امتیاز نژادی به وجود آوردن معمول شد، عهد یزید عهد رسوایی مسلمین بود. نمایندگان کشورهای دیگر می آمدند و از همه جا بی خبر به جای پیغمبر مردی را می دیدند که در دستش شراب و در کنارش بوزینهی با جامعه های دیبا نشسته. دیگر چه آبرویی برای اسلام باقی میماند؟ یزید مست غرور، مست جوانی، مست حکومت، مست شراب بود. در این صورت معنای کرام سیدالشهدا واضح می شود که یزید متظاهر به فسق و متظاهر به کفر و رده گفتن بود و به عبارت دیگر یزید پرده ها را همه دریده و قطعا در همچو موردی باید قیام کرد. دیگر چه آبرویی برای اسلام و مسلمین باقی میماند؟ بنابراین سؤال این که چرا امام حسین قیام کرد درست مثل این است که بگوییم چرا پیغمبر اکرم در مکه قیام کرد و با قریش سازش نکرد، و یا چرا علی مرتضی اینقدر رنج حمایت پیغمبر را در بدر و احد و اهداب و لیلت المبید متحمل شد، و یا چرا ابراهیم یک تنه در مقابل قدرت عظیم نمرود قیام کرد؟ چرا موسی در حالی که جز برادرش هارون کسی را نداشت به دربار فرعون رفت؟ معنای این چرا این است که امام حسین وقتی قیامش موجه بود که جندی و سپاهی برابر با یزید داشته باشد، و حالان که اگر امام حسین سپاهی برابر با یزید می داشت و در اجتماعی قیام می کرد که مردم دو دسته بودند و دو صف عظیم را تشکیل می دادند و امام حسین در جلوی یک صف بود، قیام حسینی یک قیام مقدس و جاویدان نبود. این چراها در همه قیام‌های مقدس و تاریخی هست. قیام‌های مقدس بشری دارای دو تشخص هست. یکی از نظر هدف قیام، یعنی این قیام‌ها برای مقامات عالی انسانیت است، برای توحید است، برای عدل است، برای آزادی است، برای رفع ظلم و استبداد است، نه به خاطر کسب جاه و مقام یا تحصیل ثروت و به قول حنظله بادغیسی کسب مهتری و یا حتی برای تعصب وطنی، قبیله‌ای، نژادی. دیگر این که این قیام‌ها برقی است که در ظلمت‌های سخت پدید می‌آید. شعله ای است که در میان ظلم‌ها و استبدادها و استیصارها و زورگویی‌ها می‌درخشد. ستاره ای است که در تاریکی شب در آسمان سعادت بشر طلوع می‌کند. نهضتی است که مورد تصویب عقلای قوم قرار نمی‌گیرد. یکی از افتخارات نهضت حسینی همین است که عقلای قوم آن را تصویب نمی کردند، ولی از آن جهت که فوق نظر عقلا بود ندون نظر آنها. عرفا که از آن جنبه عرفانی جنبه فوق عقل آن را در نظر گرفتند به آن نام مکتب عشق دادند. و همچنین است منطق شعرای مرثیه سرای ما و خیلی جنبه ایدئالیستی به آن دادند. درست است که مکتب عشق الهی است، ولی چرا این عشق و سلوک در صحنه‌ای مثل صحنه کربلا ظهور کرد؟ برای خداوند، برای این معشوق که فرق نمی‌کند. آری، رضای خدا در فداکاری در راه دین، در راه سعادت بشر، در راه قیام بالقسط است که هدف پیغمبران است. چرا عرفای ما اگر عاشق صادق هستند، عشق‌بازی‌های خود را فقط در مجالس سماع به ثبوت رساندند؟ عشق حسین البته عشق الهی است و عشق صادق و راستین است، تنها در مجالس سماع اظهار نشده است. پس افتخار قیام حسینی این است که کسانی مانند ابن عباس آن را تصویب نمی کردند. مطلق قیام های مقدس بشر که در میان تاریکی ها مانند شعله‌ای ظاهر می شود مورد تصویب دیگران نیست. در زمان خود ما اگر کسی مثلا به قدرت های روحانی ما که در غیر راه خدا مصرف می شود اعتراض کند و بالاخره در مطلق مواردی که قوای اهریمنی تسلط کامل پیدا کرده اگر کسی اعتراض کند و ایراد بگیرد و قیام کند، عقلا به او ایراد میگیرند، او را کج سلیقه میخوانند. این سلیقه چیست و مقیاس استقامت و اعوجاجش چیست؟ و اما امام حسین علیه السلام و سایر مصلحین بزرگ که قیام کردند، تمام کسانی که به بشریت خدمت کردند حقی بر بشریت دارند، از راه علم یا صنعت و هنر یا اکتشاف و اختراع و یا حکمت و فلسفه یا ادب و اخلاق و از هر راهی، ولی هیچ کس به اندازه شهدا راه حق بر بشریت حق ندارد و از همین جهت هم عکس العمل بشریت و ابراز عواطف بشر درباره آنها بیش از دیگران است. زیرا عدل و آزادی برای محیط اجتماعی بشر و برای روح بشر به منزله هواست. بدون آن ادامه حیات ممکن نیست. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الملک و یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. عالم در علم خود و مکتشف در اکتشاف خود و مربی و معلم اخلاق در تعلیمات خود و حکیم و فیلسوف در حکمت و فلسفه خود مدیون و مرهون شهدا هستند و شهدا در کار خود مدیون کسی نیستند، زیرا شهدا بودند که محیط آزاد به دیگران دادند تا آنها توانستند نبوغ خود را ظاهر کنند. شهدا شمع محفل بشریتند، سوختند و محفل بشریت را روشن کردند. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و سراجا منیرا. تعبیر به سراج مبین محیط ظهور پیغمبر است. اگر مردم رشدی داشته باشند محیط تاریک نیست و احتیاج به چراغ نیست. در همچو وضعی یزید روی کار آمد. یزید جز با بیعت به چیزی راضی نمی شد، اما امام حسین یکی از سه کار را باید بکند: یا بیعت کند و تسلیم شود، یا آن طوری که بعضی پیشنهاد کردن بیعت نکند و اگر لازم شد و البته لازم هم می شد خودش را به کناری بکشد، به دره یا دامنه کوهی پناه ببرد، مثل یاغی ها که مخلوطی از ترس و شجاعت هست زندگی کند، و یا ایستادگی کند تا کشته شود. اما اول معنایش این بود که حسین علیه السلام دین و آخرت خودش را به دنیای یزید بفروشد و کاری به کار مسلمین نداشته باشد. هر چه می شود بشود و با یزید سازش کند و از ترس بیعت کند برای حفظ جان خود، و این کار را نه خدا اجازه می داد و نه دین خدا و نه ایمان اقتضا می کرد و نه پستانی که از آن پستان شیر خورده بود و نه روح عالی که در میان سینه داشت. اما راه دوم درست است که بیعت نکرده بود، ولی موضوع تنها جنبه منفی نداشت که بیعت نکند. او یک تکلیف مثبت برای خود قائل بود و علاوه بر همه اینها روح بلند حسینی کجا و فرار در دشت و کوها؟ او حاضر نشد در وقتی که از مدینه به سوی مکه حرکت میکرد شاهراه را بگذارد و از بیراهه برود. و اما راه سوم همان بود که خودش انتخاب کرد.